بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مسئله ششم از فصل استنجا. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه کتاب عروة الوثقا می فرماید لا یجب الدلك بالید فی مخرج البول عند الاستنجاء و ان شك في خروج مثل المذي بنا على عدمه لكن الاحوط الدلك في هذه الصوره. خلاصه فرمایش ایشان این است که دلک فشار و تحریک برای عملیات استنجا نسبت به مخرج بول واجب نیست. اگر شک در خروج مذی بکند از مخرج بول بنا بگذارد بر عدم خروج. در نهایت می فرماید که احتیاط اینه که دلک انجام بشود. در این مسئله که متن خوندیم ابهامی على ظاهر دیده نمی شود، اما دلیل حکم سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب تنقیح جلد 4 صفحه 386 تا 88 می فرماید که عدم وجوب دلک در اینجا مطلب درستی است برای اینکه در این عرابت دو دلیل قابل استناد است. یک استصحاب. استصحاب به چه معنا؟ به این معنا که درباره مخرج بول اگر کسی شک بکند که مانعی به وجود آمده باشد مثل مذی و مذی، در این صورت که دلک لازم بشود می فرماین که شک در مانع است. استصحاب عدم طروع مانع، استصحاب عدم عروض مانع، نتیجهش این می شود که مانع نیست و دلک هم واجب نخواهد بود. اگر مذی آمده باشد حالت چسبندگی دارد، به مجرد ریختن آب بدون که با دست مالیده بشد ازاله صورت نمیگیرد، و بعد نیاز به دلک و مالیدن داره و اگر فقط گول باشد آب بدون دلک هم عملیات ازاله رو انجام میدن. بنابراین گفتیم که اگر شک در وجود مانع در کار باشد استصحاب، چه استصحابی بود؟ استصحاب عدم عروض مانع، نتیجهش می شد که مانع این نیامده و دلکی در کار نیست. یا بحثی داشتیم اگر یادتون هست، یک بحثی داشتیم اگر یادتون هست، اون بماند که استصحاب در نفی واقعیت کارایی دارد یا فقط اعتبار است. این یه نکته خیلی ظریفی بود، اگر یادتون هست که هست، اگر یادتون نیست الان وقتش نیست. بنابراین اون واقعیت تابع واقع خودش هست، با اصل واقع جا به جا نمی کنیم. این قانونی که استصحاب میگه شک را به منزله یقین تلقی کنید در اموری که مربوط به خود شر و اعتباریات است، در واقعیات و عقلیات اجرا اصل مشکل دارد. اینو گفته بودیم قبلا، کجا گفتم یادم هست که در بحث قد گفتم، در بحث قد گفتم به مناسبت. خب الان هم اشاره شد دیگه، یادتون آمد. این فعلا کار نداریم، فعلا شما بیایید این استصحاب رو قبول کنید، استصحاب عدم ما وجود مانه، نه استصحاب عدم، استصحاب عدم عروض مانه، استصحاب عدم عروض. این یک. دو، سیره متدینین. سیره متدینین بر این است که بعد از بول با ریختن آب در مخرج، در مخرج بول اکتفا می کنند و دلکی در کار نیست. این سیره استمرار دارد و امضا دارد. پس از داشتن استمرار و امضا اعتبار دارد. یادتون نرود سیره که استمرار و امضا داشت اعتبار دارد. با این دوتا دلیل اعلام می شود که خوک حالا اون نمی کنید. شاید شما مطالعه کردید و دارید اشکال میکنید، اجازه بدید به اشکال شما میرسید. تا اینجا چه شد؟ حکم عدم وجوب دلک، دلیل ما چه بود؟ استصحاب و سیره روشن شسته رفته. اما سیدنا استاد می فرماید که استدلال بی این دوتا دلیل تمام نیست، اما استدلال به استصحاب مضافه بر آنچه ما گفتیم که چه بود؟ که اصل در باره عقلیات و واقعیات جاری نیست، اصل یک قانون و اعتبار شرعی است در قلمرو اعتباریات جا دارد. عقلیات و واقعیات تابع واقع خودش. مضافا بر اون می فرماید این اصل مثبت است. اشکالی که شما کردید احتمالش این بود که شاید میگید مثبت، این اصل مثبت است. به چه صورت؟ به این صورت که اثر شرعی مترتب است بر وصول آب بر محل. اثر شرعی بر وصول آب مترتب است و اثر شرعی بر عدم مانع مترتب نیست. عدم طروع مانع ثابت می کند که وصول صورت می گیرد. پس مستقیمن اثر شرعی یعنی عدم وجوب دلک مترتبه به عدم عروض مانع نیست، احسن تو، بلکه مترتبه بر وصول آب بر محل هست و عدم طروع مانع وصول را ثابت میکند، واسطه را ثابت میکند و اثر مترتب بر اون واسطه میشود و این استصحاب مثبت است. معنای استصحاب مثبت اجمالا فهمیدید عزیزانی که تازه در شرکت بکنید، یه مختصری براتون توضیح بدم. استصحاب مثبت به معنی اثبات کننده نیست. استصحاب مثبت دو تا اصطلاح دارد. یه اصطلاحش اینه که استصحاب مثبت در برابر استصحاب نافی است. استصحاب وجودی هم میگن، استصحاب مثبت هم میگن. فهمیدید؟ یه استصحاب مثبت اصطلاحی است مربوط به استصحابی که یک اثر عقلی را ثابت میکنه. یه اثر عقلی هم نگید که فعلا برای تو سخت، یه لازمه ای را برای مستصحب ثابت میکنه. این بهش میگن مثبت. و اثر شرعی مترتب بر اون لازمه میشود، نه در خود مستصحب. مستصحب در صورتی اعتبار دارد که اثر بر خود مستصحب مترتب بشه، نه بر لازم مستصحب. خوب فهمیدید؟ از این بهتر دیگه نمیشه، یعنی از این بهتر گفتن و از این بهتر فهمیدن دوتاش خوب. خب فهمیدیم؟ بسیار. به حضور شما این اشکال استصحاب فهمیدیم که استصحاب شد مثبت. مثبت که شدش پس قابل استناد نیست. اما سیره، درباره سیره مضافاً بر این که اثبات این سیره کار مشکلی است. چرا کار مشکلی است؟ سیره محط است و محورش عمله، عمل مشهوده. این عمل در مرعی نیست. اگر بگید ما علم حاصل میکنیم اجتهادی میشود. این یه دونه اشکال فهمی. هر نوع در واقعی امری سیره جاری کردید، اون امر با چه امری باشد؟ در مرعا باشد، قابل مشاهده باشد. این عمل قابل مشاهده نیست، عورت قابل مشاهده نیست. اگر میگید نه ما یقین پیدا میکنیم، اون یقین شما میشه چیزی دیگه، سیره دیگه نیست. معلوم شد؟ اگر یادتون هست گفته بودم سیره در امور مربوط به معیشت عمومی مردم و قابل مشاهده و در مرعی و مسمع. این بود یکی از شرایط سیره که در بحث سیره بود. اون ارتکاز آخر است. به حضور شما امر ارتکازی این است که اصلا خود اون عمل واقعیت دارد، داره واقعی است، ولی اشتراطش ارتکازی است. سوال شما رو فهمیدم که شما میگید که این امر ارتکازیه، نه، این جزء مرتکزات نیست، اون جایی است که اشتراطش ارتکازی است، مثل اشتراط سلامت در مبین. بسیار خوب، عنایت کنید، امروز جواب سید رو نگفتن، این اضافاتی بود، گفتیم شرحی که میدیم با آسانسازی و اضافات هست، بدنا همون سیر طبیعی اساتیدمون هست. سید میفرماید که این سیر معلوم نیست که سیره عقلایی برخواسته از جنبه عقلایی مردم باشد، بلکه ممکنه عن غفلتن باشد، غفلت میکنن، توجه نمیکنن، یا عن اطمینانن باشد، اطمینان میکنن که چیزی نیست. و اگر اطمینان بکنه که سیره نشد، خود اطمینان اعتبار دارد. اگر عن غفلتن باشد که اصلا از اساس اشکال دارد، غفلت کرده. اینجا هرچند اصطلاح خیلی را نیفتاده، اما در بحث ها به صورت جزئی ذکر می شود. این مورد از چه موارده می شود؟ از مواردی که بگیم سیره مدرکی. گفت شنیده بودید اجماع مدرکی، بشنوید شهرت مدرکی، امام مدرکی که معروف و مشهور بود، شهرت مدرکی هم برای شما گفتم، الان اضافه کن اعراض مدرکی و سیره مدرکی. مدرک سیره چه باشد؟ اطمینان. یا مدرک سیره چه باشد؟ اینجا غفلت. پس اون سیر اعتبار دارد آقای رضوی که از جنبه عقلاییت مردم برخواسته باشد، مستند به یک مدرک و منشأ خاص نباشد، و الا ما میریم سراغ اون مدرک. این دو تا نکته به جایی نرسید. بنابراین ببینیم که حکم چه می شود. عدم وجوب درک که این دو تا دلیل را داشت، هر دو دلیل مورد خدشه و نقاش قرار گرفت.
سیره یعنی بر این است که احتمال
نمیدنن مانع را. آره، سیره اطمینان داره که مانع نیست، اطمینان داره، پس خود اطمینان نسیر، اطمینان شخصی که شد اطمینان که دلیل نیست، اطمینان که دلیل عمومی نمیشد، اطمینان مثل این دلیل شخصیست هر کجا بود. تا به اینجا دو تا دلیل ارائه شد و هر دو دلیل مورد نقد قرار گرفت، پس حکم چه می شود؟ واجب است دلک در صورتی که احتمال مانع بدهیم، یا واجب نیست؟ می فرماید بعد از که دلیل وجود نداشت، طبیعتا میریم به سراغ اصل. در این صورت که به سراغ اصل برویم، احوت گفت از دلک، بلکه از هر دلک هست. برای این که ما شک در دلک که داشتیم، شک در مانع که داشتیم، این شک ما در حقیقت میشه شک در احسن، شک در تطهیر، شک در تطهیر مساوی با عدم تطهیر است. بر اساس شک در تطهیر، هر موقع شاید نسبت به وجود مانع شک بکنیم، قاعده این است که باید دلک و مالیدن و فشار انجام بشود و شما ذهنتان را از خلأ بیرون بیارید. خلأ چه بود در ذهن شما؟ این بود که بابا یه مخرج قول است، چیزی نیست، نادر است و مشکل هم نیست، شک هم در هر صورت به وجود نمیاد. جواب قاعده شد. چه قاعده؟ هر کجا در شستشو، در تطهیر شک در مانع بکنید، دستتو نمیشورید. چرک خیلی زیادی است یا یک رنگ خیلی داره حجمی است، البته وسوسه تدریس نکنم، رنگ اگر خیلی در حد ضعیف باشه اشکال ندارد. کارگرانی که کار میکنن دستاش مواد میگیرد و به سادگی پاک نمیشد و برای ما هم پیش میاد، لباس رو میشوریم یا رنگ نجسی بود یا یک مایع نجسی متنجسی بود، مالیدن و اینا که انجام میگیرد، شک در تطهیر بکنیم از جهت شک در مانع. هر موقع شک در مانع بکنیم، شک در مانع برمیگرد به شک در تطهیر. شک در تطهیر مساوی با عدم تطهیر است. این مسئله کامل شد. مسئله هفتم، اذا مسح مخرج الغائط بالارض ثلاث مرات کفا مع فرد زوال العین بها. اینم باز همون سؤال و جواب دارد که برای شما بگم. خوندیم که چه بود؟ ابتدای ورودی بحث بود، مطلب درستی هست بر اساس دو تا دلیل، بعد هر دو دلیل رو اشکال کردند و بعدم نتیجه اون شد که دلق ظاهر است و مطلب آمده لکن الاحوال. اینو باید سوال میکردی طلب شما. ما چه گفتیم؟ ما چه میگیم؟ احوات وجوبی دلق است. در استصحاب مثبت شیخ انصاری و محقق خراسانی که دو تا نکته رو اضافه کرده ان، شیخ که اگر واسطه خفی باشد استصحاب مثبت هم حجیت دارد، در محقق خراسانی اضافه کرده است که اگر واسطه جلی باشد باز هم در تحقق واسطه اشکال پیش نمیاد، استصحاب جاریه. آقای زیایی سوال میکند که در این مثالی که شما گفتید سید فرمودن واسطه خفیست، به حضور شما واسطه خفی نیست، در خفی بودن و جلی بودن یه دونه معیار داریم، خفی بودن و خفی نبودن یه دونه معیار داریم. اگر در عرف اثر مستند به مستصحب بود، واسطه هم بود ولی واسطه مورد توجه نبود، این واسطه واسطه خفیست. اگر در عرف اثر مستند به اون لازم بود یا به اون واسطه می شود واسطه غیر خفی و اشکال ایجاد نکنه. ما که به عرف مراجعه کنیم، اگر از عرف این رو هم عنایت کنید دیگه حل. عرف دو تا نگاه دارد، یا عرفی که ازش نظر بخواهیم که نظر دقیق در حد خودش بدد، یا وقتی نه عرف مصالحی. دو مرحله است، این هم اشاره کردم شد چما تشفیر. عرف مصالحی که عرف غفلت میکنه، عرف غیر مصالحی که عرف غافل نیست. بعد از سؤال معیارش اینه که عدم غفلت عرف، بعد از سؤال توجه میکن. از عرف که سؤال بکنیم بگیم آقای عرف این اثر یعنی تطهیر مترتب به عدم وجود مانع است یا مترتب به وصول ماست. میگه خب عدم مانع کمی دورتر، وصول ما میتونه تطهیر ایجاد بکنه. پس در عرف بعد از سؤال اینم جزء زوایا و خوایا بود که شمایی که نکات رو دقت میکنید، اونی که میگیم عرف نظر اصل عرف دید مسامحی داره مطلب جداییست. اینجا نظر عرف رو که میپرسیم بعد از سؤال جاشه که دیگه مسامحه و غفلت نیست، اینجا غفلت عرف گرفتید و تمام شد. و اما ادامه صحا مخرج الغائط بالعز، متنو گفتم تا اینجا چه خونده بودیم در مسئله قبلی سیدانا؟ در مسئله قبلی خونده بودیم که اگر مخرج غائط در یک شرایطی که ما گفتیم آب در دسترسش نباشه، ما برای شدیم که آب در دسترسش نباشه علال احوات الوجوبی، با سه تا سنگ مخرج غایت را پاک بکنم به شرط این که محیط اطراف مخرج درگیر نشده باشد پاک میشد. اینو گفتیم نسن و فتوه تا اینجا گفتیم. حالا فرعی آورده، این فرع هرچند مثل سائر فروع نادره ولی ضمنش قائله داره. هر موقع فرع نادر بود غفلت وحشت نکنید، خب این که دیگه به درد نمیخوره، قائله در ضمنش بیان میشن. فرع نادریه چه میگن؟ میگه خب اگر کسی مخرج خودش رو به زمین بماند، نه این که سنگ رو بگیرد به مخرج، خودش مخرجش رو به زمین سه بار بماند در عوض این که سنگ رو بگیرد به مخرج، اذا مسح مخرج الغائط بالارض ثلاث مرات، این چه میشد؟ کفا مع فرض زوال العین بها، کفایت میکند با فرض زوال عین به وسیله این ثلاث مرات. این مسئله را که می فرماید از لحاظ خصوص ممکن است اشکال داشته باشد. روایتی که در این رابطه داریم ظاهرش این است که ماسح باید احجار باشد، نه اینه که ممسوح برود به سراغ ماسح. ماسح باید بیاید مخرج را پاک کند، نه اینکه مخرج برود خودش را به خاک و سنگ بمالد و پاک کند. روایتی که در این رابطه داریم حدیث باب نو از ابواب احکام خلوت، حدیث شماره 6 از همین باب، موثقه برید ابن معاویه یا معتبره علا قول، نه صحیح هست، این استنادش قبلا خونده، به اسناده عن الحسین ابن سعید عن القاسم ابن محمد، همین معتبر میشه، عن ابان ابن عثمان عن برین ابن معاویه، این سنده رو قبلا خوندیم تکرار نکنم، عن ابی جعفر علیه السلام انه قال یجزی من الغائط المس بالاحجار، چون بالاحجار گفته از ظهوری به این دارد که به وسیله سنگ ها محل را تطهیر کند، ظهوری بر این دارد که ماسح باید احجار باشد نه مخرج، این مطلب از این قرار هست و نسبت به این حدیث که ظهورش در این شد که باید با احجار مس بشود نه اینکه مخرج به احجار و تراب ماریده بشود، سید در جواب این اشکال می‌فرماید که بلدید شما الحمدلله فاضلی که این روایت این روایت در این جهت نیست، این روایت در جهت این است که به وسیله ستا حجر پاک می شود، اما از جهت این که ماسح احجار باشد یا ممسوح احجار باشد در اون جهت بیان اشاره ای ندارد، جهت بیان فقط اصل تحقق تطهیر به وسیله ستا سنگ است، اما در جهت بیان کیفیت نیست، جواب درستی است که شما الحمدلله گرفته اید تا و از اف الى ذلک که میتونیم بگیم در این رابطه حدیث شماره 1 همین باب صحیحه زرار، اون هم از امام باقر سلام الله تعالی اطلاق دارد، و یجزی که من الاستنجاء ثلاثه احجار، سه تا حجر کافی است دیگه برای کیفیتش بالاحجار که به وسیله احجار باشد اشاره نشده است، از اطلاقش استفاده بشود که در جهت ماسح و ممسوح بودن اشکالی نیست، سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه کتاب مستمسک جلد 2 صفحه 224 می فرماید که مطلبی دارد که با اضافات از این قرار است که غرض صدق مسح است، و میبینیم که در عرف درست است اگر کسی بگد مسح تو یدی بالجدار، شما گفتید بالاحجار، باید احجار مسح باشد، مسح تو یدی بالجدار دست رو میمالیم، محل رو میمالیم نه مسح را، بنابراین صدق عرفی میکند که مالیده بشود محل بر اون وسیله یا وسیله بر محل مالیده بشود. در این جهت فرقی در کار نیست، اما اشکال کار این است که در عملیات مالیدن محل به احجار و تراب کار به مشکل کشیده می شود. چرا؟ چون احتمال تسری در محیط اطراف وجود خواهد داشت، احتمال تسری که اخلایی بود بر می گردد مسئله به شک در تطهیر. پس از که شک در تطهیر شد، قاعده همان است که شک در تطهیر مساوی با عدم تطهیر هست.
پس قلبش هم همین اعتماد بود که مثلا ماسه سنگ باشه و حجر باشه، طورت قلب هم استفاده میکرد، همین اعتماد بود که فهم بودم چه فرق بود چه سنگ ها به مادر
سنگ. مسئله قبلی با این مسئله فرق داشت. مسئله قبلی این بود که انسان با دست خودش حجری رو میگیرد به اندازه مناسب و به محل رسوندن و انجام کار دقیق‌تر و مورد توجه است عقلا و عقلائیت. مرحله دوم که انسان با دست کاری نمی‌کند، فقط مخرج خودش رو بگیرد و به خاک و سنگ بماند، این احتمال تسری در محیط اطراف زیاد است و مشکل دارد. مسئله هشتم وقت تمام شد. سلامتی آرمان زمان. سلامت خواهد.